ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران گفت دونالد ترامپ در نامش به علی خامنه‌ای نوشته بود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد جنگ خواهد شد. دونالد ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای دوربرد اخیر روسیه را نامناسب خواند. روسیه میگوید 193 پهپاد اوکراینی را یک شنبه شب سرنگون کرده. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشستی به نام همایش بین المللی مطالعات ایران معاصر در دانشگاه تهران اعلام کرد دونالد ترامپ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جنگ خواهد شد. اشاره این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به نامه است که دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش به علی خامنه‌ای نوشت و در آن برای آغاز مذاکرات مستقیم با ایران مهلت تعیین کرده بود. مجید تخت‌روانچی همچنین در ادامه افزود ایران نیز در پاسخ به نامه دونالد ترامپ با همان لحن به او جواب داده و انجام مذاکرات به صورت غیر مستقیم را پذیرفته است. او در این حال تایید کرد که آمریکا خواستار تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران بوده است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه صحبت‌های اخیر ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. دونالد ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند. این کاری است که او باید به جای آزمایش موشکی انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یک شنبه از آزمایش نهایی موفقیت آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد که به گفته او برد نامحدود دارد. چشم‌انداز برگزاری دیدار میان رهبران آمریکا و روسیه در مجارستان به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در حالی از ابهام فرو رفته است. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد 193 پهپاد اوکراینی را روز یک شنبه سرنگون کرده و در این حملات یک نفر هم کشته شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت و راننده آن کشته و 5 مسافرش نیز زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که به طور عمده شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. اوکراین هم با حملات خود به ویژه علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه و سایر زیرساخت‌های انرژی واکنش نشان می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در آستانه رسیدن به 4مین سال خود است. اما طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در سال 1400 با وجود نقض گسترده حقوق بشر به طور عملی در حال یافتن پذیرش بین المللی است. کشورهای غربی و اتحادیه اروپا برای تسهیل اخراج پناهجویان افغان که درخواستشان رد شده است با طالبان در ارتباط بودند. این در حالی است که درگیری‌های اخیر با پاکستان نیز از طریق آتش‌بسی که با میانجیگری برقرار شد مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان را تقویت کرده. در همین زمینه بیشتر بنویسید، بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
طالبان گروه شبه نظامی که به دلیل تفسیر افراطی‌اش از اسلام بدنام است، از مرداد سال 1400 که دولت افغانستان تحت حمایت غرب را سرنگون کرد و قدرت را به دست گرفت، با نبردی دشوار برای کسب شناسایی بین‌المللی روبرو شد. طی 4 سال گذشته، روسیه تنها کشوری است که به طور رسمی حاکمیت این گروه بر افغانستان را به رسمیت شناخته، اما طالبان توانسته است پذیرش عملی مالی جامعه جهانی را به دست آورد. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در بنیاد آسیا پاسیفیک کانادا میگوید جهان پذیرفته که طالبان برای ماندن آمدند. این وضعیت در تضاد آشکار با نخستین دوره حکومت اسلامگرایان تندروی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان است. زمانی که رژیم طالبان با مقاومت مسلحانه داخلی روبرو بود، خود را از جهان بیرون منزوی کرد و به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شد. کوگلمن میگوید از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، نشان دادند که میخواهند و میتوانند مشروعیت به دست آورند. بیش از 12 کشور از جمله قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و چین سفارت‌هایی در کابل دارند و برخی کشورها نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. حتی کشورهای غربی هم با طالبان تماس برقرار کردند. این تماس‌ها عمدتاً ناشی از رویکرد عملگرایان است که از تهدید جهانی ناشی از گروه ولایت خراسان داعش و همچنین تلاش‌های غرب برای بازگرداندن پناهجویان افغان رد شده به کشورشان سرچشمه می‌گیرد. حمید حکیمی، پژوهشگر مؤسسه چتم هاوس در لندن میگوید در اروپا فشار داخلی فزاینده‌ای وجود دارد که توسط احزاب راست افراطی هدایت می‌شود و خواستار اخراج پناهجویان افغان با درخواست رد شده است. کشورهای اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی با رژیم طالبان این پناهجویان را اخراج کنند. در همین حال کشورهای اروپایی سفارت‌های افغانستان را که هنوز توسط دیپلمات‌های منصوب دولت برکنار شده اداره می‌شدند بسته و به مقام‌های طالبان اجازه دادند کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک را در دست بگیرند. حمید حکیمی می‌گوید در اروپا این درک وجود دارد که وضعیت سیاسی در افغانستان به طور چشمگیری تغییر کرده و بعید است دولت پیشین افغانستان دوباره احیا شود. طالبان در آغاز کوشید با ارائه چهره‌ای میانه رو نگرانی افغان‌ها را کاهش دهد، اما به وعده‌هایش عمل نکرد و در عوض آزادی‌های زنان را به شدت محدود کرد، با مخالفان با خشونت برخورد کرد و تمام قدرت را در دست خود متمرکز ساخت. اوایل ماه جاری میلادی نبردهای سنگینی میان جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در پی حملات هوایی اسلام‌آباد به کابل رخ داد. پس از میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند. کوگلمن میگوید طالبان از این بحران دستاوردهای چشمگیری در زمینه مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در ادامه خبرها حمود بن فیصل ابو سعیدی وزیر کشور عمان روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در این دیدارها درباره مسائلی همچون مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی گفتگو شده است. مسعود پزشکیان هم می‌گوید که ایران و عمان به گفته او در فراز و نشیب‌های منطقه‌ای همواره یارو یاور یکدیگر بودند. عمان بارها نقش میانجی را در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی ایفا کرده و مقام‌هایش به تناوب سفرهای مختلفی به ایران داشتند. در خبری دیگر ارتش اسرائیل و با انتشار فیلم‌هایی خبر داد که پاییز سال گذشته با ورود به آسمان ایران به اهدافی در خاک این کشور حمله کرده بود. آن حملات در پاسخ به حملات موشکی ایران به اسرائیل انجام شد. فیلم‌هایی که ارتش اسرائیل برای نخستین بار منتشر کرده، پرواز جنگنده‌های اسرائیلی را در آسمان تهران نشان می‌دهد. در یکی از این تصاویر جنگنده‌ای یک پرتابگر موشکی را نشانه‌گیری و با نزدیک شدن به آن با شلیک یک بمب آن را منهدم می‌کند. به گفته ارتش اسرائیل در حمله سال گذشته تأسیسات تولید موشک بالستیک و سامانه‌های موشکی زمین و هوا در ایران هدف حمله قرار گرفت که امکان داد آزادی عمل اسرائیل در عملیات امسال تضمین شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان بارها ورود جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان ایران را رد کرده و گفته بودند تنها آسیب جزئی به سامانه‌های پدافندی وارد شده است. و در خبری کوتاه وزارت بهداشت اعلام کرد سکته قلبی عامل 24% از مرگ و میرها در ایران شناخته شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.